أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در شرایط صحت عقد اجاره بود که عقد اجاره اگر بخواد صحیح باشد باید واجد شرایطی باشد. گفتیم شرایطی در متعاقدین هست، شرایطی در اون عین مستأجره هست. گفته شد در جهاتی باید شرایط هست که رعایت بشد در متعاقدین. شرط اول بلوغ بود. کسانی که میخوان عقدی بخوانن، چه عقد بیع، چه عقد اجاره، چه عقد نکاح، هر عقدی رو بخوان بخوانن و نافذ باشد، شرطش بلوغ. اگر صبی عقدی بخواند ولو ممیز باشد، ولو با اذن ولی هم باشد، گفتن عقدش باطل است. بلوغ شرط. بنابراین پس صبی که غیر بالغ است یا مجنون که غیر عاقل است، اینا شرطشون، اینا عقدشون باطل. خب دلیل بر این که میگیم در صبی عقدش باطل است و باید عاقد ممیز حتما باید بالغ باشد، به چند دلیل تمسک شده برای بلوغ و بطلان عقد صبی. دلیل اول اجماع. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به اجماع تمسک کرده برای بطلان عقد صبی. عرض کنم که ایشون در عبارتشون فرمان بر این که بله، لا یصح بیع الصبی و شرائه سواء اذن له الولی ام لم یأذن. عقد صبی و بیعش و شرائش باطل است چه اینکه ولی اذن داده باشد یا نه. عرض کنم که اون وقت می‌فرماد دلیلنا ان البیع و شراء حکم شرعی. دلیل ما این هست که بیع و شراء حکم شرعی هستند و احتیاج به دلیل شرعی دارد. و دلیل چون نیست میگیم باطل است. پس بنابراین مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه نقل میکند که دلیل ما بر بطلان اجماع هست. حالا در خلاف هم مرحوم شیخ عبارتی دارد، فل عمده فی سلب عبارت صبی هو الاجماع. در کتاب خلاف می فرماد که عمده دلیل ما برای بطلان عقد صبی اجماع هست، که اجماع فرمود معتزده به شهرت عظیمم هست. خب این ادعای مرحوم شیخ که می‌فرماد دلیل ما اجماع، عمده دلیل ما برای بطلان عقد صبی اجماع است، ولی این اجماع رو همه قبول ندارن. مرحوم شیخ ادعا کرده ولی مثلا مرحوم محقق در کتاب شرایع در یک قسمت تردید میکند عرض کنم بر این که در اجاره ممیز به اذن الولی، شخص ممیز صغیری هست که اهل تمیز تشخیص میده. اینجور نیست که ممیز نباشد کلبهائم باشد. شخص صبی ممیز حتی به اذن الولی، اگر ولی هم بهش اذن بدهد، به مثلا یه پسر در 14 ساله، ولی بهش میگه برو این عقد اجاره رو بخون، مرحوم محقق فرماد فیه تردیدون، در این که بگیم عقد صبی ممیز به اذن الولی این صحیح است، فیه تردید، خیلی روشن نمیتونیم فتوا بدیم، دلیل کافی نیست. محقق اگر قبول داشت اجماع را، خب صبی ممیز عقد خونده باید بگه صحیحه، اگر اجماع رو قبول داشت فتوا به صحت میداد، تردید نمیکرد. پس همین که تردید میکند در صحت، معلوم است اجماع رو قبول نداره. باز مرحوم علامه در قواعد فرمود فی صحت بیع الممیز به اذن الولی نظرون، در قواعد فرمود اگر شخص ممیز یه صغیر یک فرزند پسر ممیز به تکلیف نرسیده، بالغ نیست، صبیه، در بیعش به اذن الولی نظرون، در صحت بیع، آیا اگر این پسر در 14 ساله عقدی خونده به اذن ولی هم خونده، عقدش صحیحه یا نه، فیه نظر. خب اگر علامه در قواعد قبول داشتی همچه اجماعی داریم، اجماع بر بطلان عقد صبیه است، اگر اینا قبول داشت نمی‌فرمود در صحتش نظرون. عرض کنم که بنابراین اصل استدلال به این که بیع صبی ممیز این صحیح هست یا صحیح نیست، گفتن اجماع بر بطلان داریم، یه همچه اجماعی ثابت نیست، خیلی از بزرگان فیه تردیدون فیه نظرون اینجور گفتن. حتی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب بیعشون صحت عقد صبی ممیز رو که اجماع برش بر بطلانش باشه ایشون قبول نداره، اجماع رو رد میکنه. عبارت مرحوم امام در بی کتاب البی اینه، عرض کنم که فرمود بقی الکلام فی الاجماع المدعا المعروف بین المتأخرین و تحققه ممنوعون. امام فرمود تحقق یه همچه اجماعی ممنوع، قبول نداریم یه همچه اجماعی رو. چرا تحققش ممنوعه؟ میفرماد عرض کنم که فی مثل هذه المسئله، در یه همچه مسئله ای که ما داریم که صبی ممیز اگر عقدی بخواند صحیحه یا نه، بگیم باطل است بل اجماع، در یه همچه مسئله اجماع اصلا امکان نداره. مع تراکم الادله، عرض کنم که فرماد با این همه ادله فراوانی که ما داریم، چه از آیه قرآن چه از روایات که دلالت بر بطلان عقد صبی دارد، حالا آیه رو بعد میخونیم، روایات هم میخونیم. مرحوم امام فرمود در یه همچه مسئله ای التي تراکمت فيها الادله کتابا و سنتا، مسئله ایست که متراکم دلیل، دلائل متعدد از قرآن و روایات داریم برای بطلان. در یه همچه مسئله ای که یه همچه ادله متراکمی ما بر بطلان داریم، وقد تمسک و مع تمسک هم بها قدیما و حدیثا، و علما هم دیدن این روایات رو رد نکردند، تمسک کردند به این روایات. هم آیه داریم هم روایاتی داریم دال بر این که عقد سبی باطل، علما هم دیدن این روایات رو و بهش تمسک کردند، فتوا دادند طبق این ادله. با وجود یک همچه ادله متراکم میتونیم بگیم در مسئله اجماع هست. خب اجماعی که با تراکم ادله عرض کنم که باشد، خب اون مجمعین، اون کسانی که تمسک به این ادله کردن و فتوا دادن، اونا دلیلشون همون روایاته، دلیلشون همون آیه است، دیگه نمیتونیم بگیم اجماع هست. همون اجماع مدرکی میشه، اجماعی است که ما میدونیم مدرک این مجمعین چیا هست. پس چرا بگیم اجماع؟ میگیم خود ادله. امام رضوان الله تعالی علیه فرمود با وجود تراکم ادله که مورد اعتماد فقها و بزرگان و علما هم هست و به این روایات و ادله تمسک کردن، دیگه جای این که بگیم اجماع هست باقی نمیماند. بنابراین پس در یه همچه مسئله‌ای با وجود این همه دلیل دیگه تمسک به اجماع معنا ندارد. این فرمایش مرحوم امام است در رد، عرض کنم که این اجماع. امام فرمود بلی که میتونیم از فرمایش خود مرحوم شیخ که میگه دلیلمون اجماع بر بطلان عقد سبیه است، استدلال به اجماع میکنه. در همین کتاب خلاف ایشون یه مسئله دارد که از اون مسئله ما میفهمیم در عصر مرحوم شیخ چنین اجماعی بر بطلان عقد سبی نبوده. از عبارت خود مرحوم شیخ در میاریم که اجماع در اون موقع نبوده. پس تمسک به اجماع با اینکه اجماع در عصر خودشون نبوده چه معنایی دارد؟ از عبارت مرحوم شیخ در خلاف از کجا استفاده میشد که در اون زمان اجماع بر بطلان عقد بیع سبی نبوده؟ در مسئله 294 امام میفرماد ازش در کتاب بیع خلاف، میگه عبارت مرحوم خلاف در مرحوم شیخ در خلافه که مرحوم امام نقل میکنه، فرمود از این عبارت استفاده میکنیم در اون زمان اجماع نبوده. در کتاب بیع مرحوم شیخ میفرماد لا یصح بیع السبی و شراؤه، این اصل فتوا، بیع السبی و شرائش لا یصح سواء اذن له الوصی ام لم یأذن، ولی چه بهش اذن بده چه نده عقدش صحیح نیست. خب دلیل اونو به چه دلیل میگیم عقدش لا یصح؟ ان الدلیل ما این است که بیع و شراء حکم شرعی، بیع صحت و عدم صحتش شرعیه، باید شارع بگد این بیع صحیحه یا باطله. عرض کنم که خب وقتی اینها شرعی هست و لا یثبت الا به شرع، بیع و شراء دلیل شرعی هستن و باید شارع بگه صحیح یا نه، و لیس فیه ما یدل، هیچ دلیلی که دلالت بکند بر این که بیع سبی و شرائش صحیحه ما نداریم. همین که بیع و شراء دلیل شرعی است، اثباتش دلیل شرعی میخواد و ما نداریم، همینقدر که نداریم فتوا میدیم به عدم صحت. به چی؟ به اصل دیگه. وقتی میگیم حتما باید اثباتش با دلیل شرعی باشد، با دلیل شرعی ثابت بشد، و لم یدل دلیلی در اینجا، خب اون وقت فتوا میدیم به عدم صحت. به استناد چی؟ همین که دلیل نیست فتوا میدیم به عدم صحت، یعنی به اصل تمسک میکنیم. میگیم وقتی دلیل از طرف شارع برای صحت این عقد به ما نرسیده، اصل عدم صحت است. اصل نیست که باید دلیل داشته باشد، نداره، پس اصل عدم صحت. مرحوم شیخ تمسک به اصل در عبارت نکرده، ولی فرمود لا یثبت الا به دلیل و دلیل نیست، لذا میگیم اقوا عدم صحته، اقوا بطلان عقد سبی است. به چه جهت؟ چون دلیل نیست میگیم اقوا بطلان، برای اینکه اصل عدم صحته. پس مرحوم شیخ برای اینکه عقد سبی باطل است استناد میکند به اصل، چون دلیل به ما نرسیده فتوا به عدم صحت میدیم، برای اینکه اصل عدم صحت. پس مرحوم شیخ در خلاف مسئله رو که بیان میکند براش دلیل شرعی نمیاره، برای بطلان میگه وقتی دلیلی برای صحت نداریم فتوا میدیم به بطلان، برای اینکه اصل عدم صحت، چون دلیلی برای اثبات نداریم میگیم اصل عدم. پس اینجا تقریبا مرحوم شیخ استناد به اصل کرده برای بطلان، و طریقه مرحوم شیخ در خلاف، روش ایشون اینه هر جا مسئله اجماعی باشد تمسک به اون اجماع میکند. مرحوم امام فرمود عرض کنم که فإن طریقة المعهودة فی کتاب الخلاف، اون روش معهودی که از مرحوم شیخ در کتاب خلاف داریم این است که استناد به اجماع میکند، فی کل مسئلت اجماعیه، هر مسئله اجماعی باشد. اونجا مرحوم شیخ فرمود دلیل ما اجماع است، اینجا نفرمود دلیل ما اجماعه، به اصل تمسک کرد. در بطلان عقد سبی ولو ممیز فرمود چون دلیلی از شرع برای صحتش نرسیده میگیم اقوا بطلان است. عرض کنم که به چه جهت؟ چون دلیل نرسیده پس دلیل ما میشه اصل، وقتی دلیل نرسید نوبت به اصل میرسه، اصلم عدم صحت. پس در این کتاب خلاف در عصر مرحوم شیخ اگر اجماع در این مسئله بود، باید اجماع بگد اقوا عدم صحت و بطلان عقد سبیس لل اجماع، نفرمود لل اجماع، به اصل تمسک کرده. چون دلیل نداریم و باید راه اثباتش دلیله، دلیل بر صحت که نیست، میگیم بطلان، یعنی با اصل. پس خود مرحوم شیخ در کتاب خلاف در این مسئله ادعا تمسک به اجماع نکرده. از این فهمیم در اون اصل اجماع نبوده، چون طریقه شیخ، روش شیخ این بود که در هر مسئله اجماعی بود، در کتاب خلاف وقتی میخواست برای اون مسئله دلیل بیارد میگفت بل اجماع. اینجا تو این مسئله، مسئله رو مطرح کرده و میفرماد عدم صحت، اما نفرمود لل اجماع. عدم صحت رو چون دلیل بر صحت نداریم میگیم پس دلیل نیست، اصل بطلان است. مرحوم شیخ خودش در این مسئله تمسک کرده به اصل، و اگر مسئله اجماعی بود، چون روش شیخ این بود در هر مسئله‌ای که اجماع بود تمسک میکرد به اجماع، اینجا تمسک به اجماع نکرده. این خیلی ظریفه که مرحوم امام از کلام خود مرحوم شیخ در همون خلاف، در کتاب خلاف استناد میکنن، استظهار میکنن که در زمان شیخ در این مسئله اجماع نبوده، اگر بود باید مرحوم شیخ در این مسئله بفرماد جایز نیست، عقدش باطله لیل اجماع نه لیل اصل. بنابراین پس دلیل بر این که بگیم ما عقد سبی باطل است به دلیل اجماع، یه همچه اجماعی ثابت نیست. بعضی ادعا کردن، مرحوم شیخ ادعا کرده، ولیکن خیلی از بزرگانم مخالفن. پس این که یه هم به قول امام فرمود تحقق این اجماع، یه همچه اجماعی محقق شده باشد، این معلوم نیست. خب پس از این دلیل میگذریم. فرمودند شرط صحت عقد این است که بالغ باشد، عقد سبی شرائش بیعش باطله لل اجماع. ما یه همچه اجماعی رو نتونستیم به دست بیاریم. امام فرمود تحققه مخصوصا در یه همچه مسئله مثل این مسئله با تراکم ادله بر بطلان، ما یه همچه اجماعی رو نداریم. این دلیل پس مردود، اجماع بر بطلان ثابت نیست. ادله دیگری داریم استدلال بهش میکنن برای بطلان عقد سبی، که عقد سبی عرض کنم که شرطش بلوغ، سبی ولو ممیز هم باشد، اذن ولی هم داشته باشد، عقدش باطل. اجماع رو رد کردیم. استدلال شده به آیه قرآن. قرآن فرمود وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. در سوره نساء آیه 6 ملاحظه بفرمود خداوند امر میکند وابتلوا الیتاما. مورد آیه مثال بزنیم اینه، مثلا یتیمی هست که از پدر به او مالی ارث رسیده، یتیمه اما دارای ثروت و مال هست. خب مال رو در دست خود یتیم نمیشه گذاشت، میره گول میخوره، یکی میاد یه چیزی را با قیمت نازل هست، با قیمت بالا از بهش میفروشه، کلا سرش میذاره، یه مالی دارد خیلی قیمتی با ارزش، میان با یه فریبی که بهش میدن با ادنا قیمت او رو ازش میخرن، گول میخوره. پس یتیم چون رشد نداره و دقت در کار نداره، مالشو حیف و میل میکنه، تضییع میکنه. حالا یه یتیمی هست دارای مال و ثروت، یه خیر بنده خدای عرض کنم که خیری میگه اموالشو بدید من براش حفظ میکنم. ثروت و مکنت این یتیم رو در اختیار این آقا میگذارن. اینم با کمال تدبیر و درایت اموال رو حفظ میکند، از تضییع شدن، حیف و میل شدن، که گول بش بزنن، سرش کلا بذارن، حفظ میشه. مال رو عرض کنم که از حیف و میل اون ولی حفظ میکند. خب یه مدتی گذشت، کی میتوند این مال رو برگردوند به یتیم؟ یتیم چون خودش ممکنه گول بخورد، دقتی ندارد در اشراف به تجارت و بیع و شرا نداره، گول میخوره، ممکنه مال از دستش بره. برای حفظ مال در اختیار یک شخص خیری گذاشته. حالا این مدتی گذشته، کی میتوند این مال را برگردوند به یتیم؟ که یعنی تصرفات یتیم در مالش دیگه نافذ باشد. چه موقعه که دیگه خودش میتوند امر خودشو در باره مال اداره کنه، تجارتشو خودش به عهده بگیرد. عرض کنم که قرآن در اینجا میفرماد، عرض کنم که وبتل الیتامی، امر میکنه قرآن، واجب است اون یتیم رو آزمایش کنید. ابتلا همون اختباره، برید او رو بررسی کنید، آزمایش کنید، امتحان کنید. حتی اذا بلغ النکاح، یتیم رو، خب اموالی دستش هست، داره تجارت میکنه، یه نظارتی رو کارش بکنید ببینید درست انجام میده یا تضییع میکند. یا اگر خودش مالی ندارد، یه مالی رو در اختیار یتیم بذارید باش تجارت کنه و روش نظارت کنید، برای آزمایش امتحانش کنید. و به تلول یتاما، ابتلا همون اختبار این است که او رو آزمایش کنید که ببینید آیا رسیده به جایی که بتونیم مال رو تحویلش بدیم یا نه. تا کی آزمایش ادامه داشته باشد؟ از همون اولی که احتمال اینکه گول میخورد و اینا درش میدیم، شروع میکنیم به آزمایش. یا خود مال خودش رو داره روش تجارت میکنه، آزمایش میکنیم ببینیم گول میخوره یا نه، درست تجارت رو عمل میکنه یا نه. یا اگر خودش مالی در دست نداره، یه مالی رو در اختیارش میذاریم، میگیم اینو برو باش تجارت بکن. این امتحان. تا کی امتحان ادامه دارد؟ و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، تا اون وقتی که به حد نکاح برسه، یعنی بالغ بشه. مراد این که به حد نکاح برسد، خب وقتی دارای عرض کنم که رشد و فضل فرمود که تمام امکانات و توانایی هست، اون وقت بالغ میشه، میتونه نکاح بکنه. مراد بلغ النکاح همون بلوغه. آزمایش بکنید این یتیم را تا برسد به بلوغ. خب حالا که بالغ شد، مال را بدیم دستش؟ نه. ولو بالغ شد، حق ندارید مال رو بدید دستش، چون خیلی وقتا شخص بالغم کل سرش میره، گول میخوره، بلد نیست مال رو از حیف و میل شدن تضییع شدن حفظ بکنه. یکی حتی بلغ و نکاح، حالا که رسید، یعنی آزمایشتون باید در زمان بلوغ هم ادامه داشته باشد. و حالا از تین بله این آنستم منهم رشدا، تا زمان بلوغ آزمایش کردید. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، حالا که زمان بلوغ این بچه است و داره هنوز تجارت میکند، شما هم نظارت رو کارش دارید، حالا ببینید اِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر به دست آوردید، تشخیص دادید که رشید شده. رشید یعنی کسی که دیگه گول نمیخوره، کسی که درست کارشو انجام میده. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، حالا اموال رو بهشون برگردونید. پس از آیه ما استفاده میکنیم دو چیز شرطه، یکی بلوغ که اینا رو آزمایش کنید، و ابتلول یتاما حتی اذا بلغن نکاح، تا به نکاح برسن، یعنی به بلوغ نکاح، یعنی بالغ بشد. بازم تا ولو بالغ شد مال رو بش ندید، ادامه کنی، ادامه بدید آزمایشتون رو، تحقیقتون رو در باریو ادامه بدید. ان آنستم منهم رشدا، بعد از اینی که بالغ شد، حالا در ادامه آزمایشتون تشخیص دادید که رشید شده. رشید یعنی اون کسی که توانایی، عرض کنم که این که بفهمید کار درست کدومه، تواناییشو دارد، میفهمه. اگر رشید شد فدفعو الیهم اموالهم، پس حالا دیگه صلاحیت دارد که مال رو بدید دست خودش، میتوند اداره بکنه. چه وقتی که میتونه اداره کنه و حیف و میل نمی کند، یکی بالغ شده و یکی هم رشید شده. پس فرمود واجب از امتحان، امر میکند و ابتلو الیتاما، ابتلا کنید، اختبار کنید یتاما رو. حتی اذا بلغوا النکاح، تا به نکاح برسن، یعنی به بلوغ نکاح، برسد به حد بلوغ. حالا که به حد بلوغ رسید، دیگه قطع نکنید آزمایشتونو، مار رو تحویلش ندید، بازم ادامه بدید تا این نتیجه برسید. ان آنستم منهم رشدا، پس ایناس رشد، به دست آوردن رشد در چه زمانی؟ در حین بلوغ، بالغ شده. اگر در این حال که به حد بلوغ رسیده رشید هم هست، با این دو شرط، فدفعوا الیهم اموالهم، دیگه حالا رسید به جایی که میشه بگیم تدبیر امور مال، امر مال دست خودشه، خود یتیم دیگه رسید به جایی که میتونیم مال رو با اطمینان در اختیارش بذاریم، دیگه گول نمیخورد، حیف و میل نمیکند، بی جهت مصرف نمیکنه، چون هم بالغ شد هم عرض کنم که رشید شد. پس از آیه ما استفاده میکنیم که دفع مال الیتیم، اون وقتی میتونیم مال رو برگردونیم به یتیم که اطمینان پیدا کنیم، و اطمینان ما چه وقت حاصل میشد؟ اون وقتی است که بالغ رشید باشد. نه تنها بالغ، خیلی بالغ هم داریم گول میخورن، عرض کنم که تضییع مال رو میکنن، بالغ رشید. پس موضوع جواز دفع مال به اون سبی، موضوعش عرض کنم که یکی بلوغ، یکی هم رشد، بالغ رشید. هرگاه رسید به اینجا، بالغ رشید شد، اون وقت جایز است مال رو بهش بدن، چون دیگه در این زمان امر مال از نظر شرعی به دست خودشه، به اختیار خودشه، نفوذ دارد، عرض کنم که تصرفاتش، میتوند خرید کند، میتوند بفروشه، عرض کنم میتوند هبه بکند، هر تصرفی که سبی صغیر که حالا بالغ شده، هر تصرفی اگر رسید به اونجایی که بلیغ بالغ رشید شد، اونجا دیگه امر مال به دست خودش هست، نافذ است مال، تصرفش در مال، میتوند بخرد، میتوند بفروشد، میتوند هبه کند، میتوند تصرف بکنه. علی حال این، پس از آیه ما اینجور استفاده میکنیم که یتیم ممنوع التصرف در مال، نباید مال رو دست خودش بدن، ولیی کسی که سرپرستی کند مال رو در اختیار میگیره و تصرفات در مال میکنه، خرید و فروش میکنه، جلوگیری میکند از حیف و میل و تضییع مال، تا کی میتوند مال رو برگردوند به خود یتیم، اون وقتی که این دو شرط محقق بشه، یکی این که حتی اذا بلغ النکاح، برسد به بلوغ، و دوم این که ان آنستم منهم رشدا، در همون زمان بلوغ میبینید داره کار میکنه، دارد خرید و فروش میکنه، تجارت میکند، میبینید گول نمیخوره، رسیده به جایی که خودش میتوند مستقلا مال رو از تضییع، از حیف و میل شدن حفظ بکند، اون وقتی که به این حد رسید، بلغ النکاح و استیناس ایناس رشدم ازش شد، با این دو شرط مال رو میشد بهش تحویل داد. پس از این آیه ما استفاده میکنیم که یتیم و یک سبی غیر بالغ، عقدش، شرائش، تصرفاتش جایز نیست، ولی باید سرپرستی بکند تا وقتی که بالغ رشید شد. وقتی این دو موضوع درش محقق شد، یه موضوع مرکب، بالغ رشید به این حد که رسید، فدفعوا الیهم اموالهم، اینجا دیگه واجبه مال رو بهش برگردونیم. پس یستفاد از این آیه مبارکه که یتیم و یک سبی که به حد بلوغ نرسیده، تصرفاتش در مال جایز نیست، مال رو دست خودش ندید، یه ولی باید، یه شخصی از طرف او اداره کنه مال را و نگه دارد، تا کی؟ عرض کنم که واجب است آزمایشش کنند، یتیم رو رها نکنند که مالش تصرف کنن و خودش رها کنن، آزمایشش کنید. بله امر میکند که فبتلو، امر به ابتلا، ابتلا یعنی امتحان، یعنی آزمایش، اختبار، واجب است اون یتیم رو اختبار کنید، امتحان کنید، آزمایش کنید، چه اون مالی که دست در خود مال خودشه داره باش تجارت میکند، ببینید گول میخوره یا نه، یا یه مالی رو در اختیارش بگذارید، بهش بگید برو تجارت کن با این مال، و دقت کنید این طریق آزمایش. اون وقت ان آنستم منهم رشدا، آزمایش رو ادامه بدید حتی البلوغ، اما باز وقتی هم بالغ شد مال رو دستش ندید، ابتلا رو، امتحان رو، آزمایش رو ادامه بدید، انعان از تو. آزمایش کنید در همون حال بلوغم، اگر در اون حال ایناس رشد شد، یعنی براتون ثابت شد، به دست آوردید که این رشد پیدا کرده، رشید شده، یعنی میتوند خودش اداره کنه، حیف و میل نمی کند، مال رو تضییع نمی کند، کلا سرش نمیره، گول نمیخوره، اون وقت ادفعو الیهم اموالهم. پس از آیه استفاده میکنیم. عقد سبی عرض کنم که جایز نیست، محجورون علیه هست، ممنوع و تصرف است در مال، تا این دو چیز محقق بشه. یکی محقق بشه بلوغ، اما تنها بلوغ کافی نیست. ان آنستم منهم رشدا، بعد از این که بالغ هم شد، در اون موقع در حال بلوغ، ان آنستم منهم رشدا، اگر ایناس رشد شد، بردون به دست آمد رشیده، فدفعو امر میکنه، اونجا امر کرد مار رو بشندید، آزمایش کنید. حالا فرماد ادفعو الیهم اموالهم. پس این شرط بلوغ برای صحت تصرفات سبی در مال از آیه هم استفاده میشه. یتیم که بالغ نیست، مال رو دست خودش ندید، تصرفاتش نافذ نیست، بی بخواد بکند، خرید بکند، جایز نیست، نافذ نیست، تا وقتی بالغ رشید شد، وقتی رسید به حد بلوغ و رشد هم پیدا کرد، اون وقت است که این اختیار مال به دست خودش می افتد، امر مال به دست خود اون یتیم است. دیگه حالا می تواند خودش تصرف کند و تصرفاتش نافذه. از وجوب دفع مال الیه ما استفاده میکنیم که این شخص، عرض کنم که حالا که به این شی به این زمان به این حد رسیده، تا حالا امرش در اختیار خودش نیست، حالا که بالغ رشید شد، امر او، امر مالش به عهده خود او شرعاً، و لذا تصرفاتش نافذه، میشه مال رو به دست خودش بدیم. پس یشترطو در صحت عقد سبی این که بالغ رشید بشد، بعد از بلوغ این معاملاتش نافذه، بعد از رشد معاملاتش نافذه، قبل از او نافذ نیست. پس این که میگیم شرط است در سبی، عرض کنم که بلوغ و عقدش باطله، برای این است که تا مادامی که به این شرط، یعنی بلوغ و رشد، تا مادامی که به این حد نرسیده، تصرفاتش نافذ نیست، مال رو نمیشه تحویلش داد. وقتی این دو شرط محقق شد، بالغ رشید شد، ادفع الیهم اموالهم، دفع مال به او واجبه، یعنی دیگه اختیار مال دست خودشه، یعنی این دیگه زمام امر مال در اختیار خودش نافذه، بخواد خرید کند نافذه، بفروشد بیع بکند، عقدی بکند، عقدش نافذه. پس اینم از این آیه مبارکه میتونیم استفاده کنیم که عقد سبی باطله. تو این آیه ندارد عرض کنم که ولی اذن بدهد یا نه، اگر رسید به حد نکاح، بلغ به حد نکاح، بالغ شد، و آنست منهم رشدا، رشدم ازش فهمیدید، ادفعوا الیهم اموالهم، مال رو بهش تحویل بدید، نفرمود ولی اذن بدد یا ندد. اذن ولی در اینجا در کار، همینقدر که میبینیم در معاملاتش گول نمیخورد میتونیم مال رو تحویلش بدیم. بنابراین در اینجا اجازه ولی در صحت عقدش، در صحت معاملاتش اذن ولی شرط نشده. همینقدر که فهمیدید گول نمیخوره مال رو تحویلش بدید، چه ولی اذن تصرف بده چه اذن تصرف نده. اینم دلیل متقنی است از آیه شریفه که بهش استدلال شده برای صحت عقد سبی ممیز بعد البلوغ و رشد. اما تا بالغ رشید نیست امرش نافذ نیست، خرید و فروشش صحیح نیست، پس عقد سبی ولو ممیز ولو به اذن ولی، گفتیم از آیه اذن استفاده نشد، ولو بدون اذن ولی، اگر چنانچه به این دو شرط رسید باید مال رو بدین دست خودش و اراده خودش، تصرفاتش در مال نافذ شرعن. اینم دلیل. پس بنابراین اجماع دلیل نشد برای اشتراط بلوغ، ولی این آیه دلیل محکم و متقنی است که یعتبر بلوغ و رشد، تنها بلوغ هم کافی نیست، دو چیز میخوایم تا بگیم تصرفات سبی نافذ است، عقدش بیعش تصرفاتش نافذه، باید بالغ رشید باشد. از این آیه این استفاده شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.